حس استراب، افسردگی، بیخوابی و سایر علائم روانپزشکی میشه. خب یک سری از افراد دچار علائم کرونا میشن، خب با توجه به اینکه اطلاعات زیادی دارن، افراد تو شبکه‌های اجتماعی هستن و اطلاعات شبکه‌های اجتماعی رو جمع‌آوری می‌کنن. دیده شده هرچی اطلاعات در مورد بیماری بیشتر باشه، استرس ناشی از اون بیماری بیشتر خواهد بود. و به خاطر همین وقتی که فردی درگیر کرونا میشه، وقتی سیر علائم رو نگاه میکنه و فکر میکنه خب این بیماری میتونه همین علائم رو ایجاد بکنه، میتونه امکان داره من دچار نوع شدید بیماری بشم و نوع شدید بیماری من رو باعث بشه که بستری بشم در بیمارستان، در ICU بستری بشم، ماسک اکسیژن بخوام یا اینکه لوله گذاری برای من انجام بشه. همین فکر کردن ها باعث استرس میشه، باعث اضطراب میشه، باعث تغییرات روحیه میشه و اینها باعث میشه که بیخوابی هم رخ بده. خب بیخوابی زمینه سازش همینا هستن که در واقع فرد دچار مشکل میکنه. و وقتی استرس فرد دچار استرس میشه، ایمنی بیمار هم ایمنی فرد هم میاد پایین و درستش این هست که در واقع بتونه مسلط بشه به خودش، اعتماد به نفس داشته باشه و این استرس ها رو کاهش بده. حتی بعضی اوقات لازم هست که به روانپزشک مراجعه بکنه برای اینکه داروها رو دریافت بکنه، داروهای روانپزشکی برای غلبه بر این استرس و افسردگی و بیخوابی که وجود داره. واقعا دیده شده که عوارض روانپزشکی هم کرونا میتونه داشته باشه.
بسیار خب، پس در حد متوسط هم اطلاعات رو نگه داریم، ما برای ما بهتره. آره، کسانی که کار تخصصی مثل شما انجام میدن در واقع اطلاعات رو در حد تخصص، ولی اطلاعات بیش از حد میتونه باعث
اطلاعات باید به هر فردی که بسته به اون ارتباطاتی که داره، بسته به اون سواد و آگاهی که داره، اطلاعات به محدود به همونقدر بشه. اطلاعاتی بیش از حد واقعا کمکی نمیکنه. خب بعضی از اوقات دیدیم شبکه‌های مجازی اطلاعات نادرست رو هم منتشر بله. میکنه. خب اطلاعات نادرست امکان داره که فردی که اطلاعات کامل در همه اون جاهایی که میتونه اطلاعات رو به دست بیاره، دسترسی کامل نداشته باشه و فقط به یک در واقع جایی که اطلاعات رو میده دسترسی داشته باشه، اطلاعات نادرست باشه و این اطلاعات نادرست باید زمینه ساز استرس بشه.
بسیار خب، بیشتر صحبت میکنیم راجع به این عوارض. راجع به خستگی خیلی گفتن صحبت کنید که از دکتر سفرپور خواهم پرسید.
ماه نیم پیش من و آقام و مال من خیلی شدید بود، کرونا گرفتم. یک ماه بیشتر طول کشید تا خوب شدم، ولی بیمارستان نرفتم. تا چند وقتم دفعه سلطه میگیره ول نمیکنه. میخواستم بگم که دوباره من این کرونا رو میگیرم یا نه. خیلی ممنون میشم جواب منو بدی.
که از عزیزان ما مشکلاتی پیش آمده، حوادثی بهش پیش آمده، تعادلش هم خورده و مرتب اعصابش هم خورده. کسی که اصلا قصه سرماخوردگی نمی‌کنه قرص اعصاب می‌خوره. راهش چیه؟ سرینش هم بالاست. اگه ممکنه توضیح فرمود وقتی مسائل پیش بیاد تو سرین بالا باید چیکار کنم که اثر بدی نذاره بدن؟
شخصی که نیمکره طرف راستش خیلی فعال تر از نیمکره طرف چپش هست، این دوتا شخص چه فرقی با هم دارن؟ باهوشترن یا اینکه مریضن؟ مختمونم مشکل شکلی، یکی یه طرف نیمکره راستش خیلی فعاله، یکی نیمکره چپش خیلی فعاله. خیلی متشکرم میشم که جواب سوال من لطف بفرمایید.
تلفن ها رو شنیدیم. با سپاس از تلفن های شما از طریق 021-2265-2103 پیامک هم 30102 که من سوالات پیامک هم میبینم. و دکتر بهنام سفرپور که آقای دکتر متخصص مغز و اعصاب هستن، نورولوژیست هستن و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بهشتی. خب در رابطه با کرونا داریم صحبت میکنیم. به احترام شنوندگان ما تلفن ها رو پخش میکنیم و تلفن هایی رو که متناسب با بحث این برنامه نیستن در برنامه دیگر پاسخ خواهیم داد. آقای دکتر سفرپور، تلفنی داشتیم که گفتن از آبان ماه یک ماه طول کشیده کرونا که داشتن، حالا با دوران نقاهت و بعد از اون و همچنان سرفه ادامه داره. آیا ممکنه دوباره کرونا بگیرن یا خیر؟ شما خودتون با من کسی که کرونا گرفته، من میبینم همین الانم بگم ماسک رو زدین، کاملا رعایت میکنید و در واقع یعنی این احتمال هست که دوباره مبتلا بشه آدم، درسته؟
خب اول فکر بر این بود که وقتی یه فردی دچار کرونا میشه، ایمنی که ایجاد میشه یه ایمنی طولانی مدت و دراز مدت هست و دچار کرونا نمیشه. اما سازمان جهانی بهداشت توصیهش این هست که افرادی که دچار کرونا میشن و این بیماری تموم میشه، باز هم پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنن، ماسک استفاده بکنن، چون ایمنی که ایجاد میشه ایمنی کوتاه مدته، امکان داره زمانش بین 3 تا 6 ماه ذکر شده که متغیر میتونه باشه. به خاطر همین ایمنی کوتاه مدت لازم هست که حتما باز پروتکل های بهداشتی و مخصوصا ماسک که خیلی مهم هست استفاده بشه برای اینکه دچار عفونت مجدد با کرونا نشیم.
بسیار خب، یه تلفن داشتیم در مورد تعادل، یه تلفن داشتیم در مورد نیمکره راست و چپ مغز که چون مرتبط به بحثی سر بحث دیگری خواهیم پرداخت. دکتر 912-520 از طریق پیامک گفته آیا کرونا باعث سردرد هم میشه؟ اگه کسی که سردرد به خودی خود خیلی اذیت کننده است، و حالا کرونا و سردرد رو چیکار باید کنه؟
سردرد در هر زمانی از شروع علائم کرونا میتونه رخ بده. حتی قبل از اینکه ما اون علائم معمول کرونا رو داشته باشیم، سردرد رو میتونیم داشته باشیم. در زمان بروز علائم کرونا، تو هفته‌های اول بروز علائم کرونا، با توجه به اینکه به عفونت ویروسی هست و علائم شبیه آنفولانزا میده، خب سردرد هم جزئی از ویروس کرونا تو هفته اول شروع علائم میتونه باشه. و حتی سردرد میتونه در فاز هفته دوم و اون طوفان سایتوکینی که رخ میده و اون زجر تنفسی که ایجاد میکنه، در اون هفته هم میتونه ایجاد بشه.
بله.
و این سردردها میتونن در واقع شبیه سردردهای تنشی، شبیه سردردهای میگرنی باشن و یا اینکه اصلا یک نمای متفاوتی داشته باشن. جایگاه سردرد، یعنی کجاها میتونه تیه سردرد بگیره، گفتن جلوی سر میتونه، قسمت‌های آهیانی میتونه در واقع محل درد باشه، میتونه با علائم تهوع همراه باشه و مثل علائم آنفولانزا که ما داریم سردرد رو هم تجربه میکنیم، توی کرونا هم میتونیم سردرد رو تجربه کنیم. یه مطالعه‌ای که خود ما انجام دادیم و توی یکی از مجلات معتبر بین‌المللی هم تو همین اوایل سال 2021 چاپ شد، 30% بیمارانی که بستری شدن و مبتلا به کرونا بودن سردرد رو تجربه کرده بودن. این آمار در جمعیت‌های مختلف با توجه به تنوع ژنتیکی و با توجه به اینکه نمونه‌های متفاوت و جهش‌های متفاوتی ویروس کرونا داره، میتونه متغیر باشه. اما درصدی که جامعه آماری که ما داشتیم توی مرکزی که هستیم، 30% بیمارانی که بستری شدن در بیمارستان سردرد رو تجربه کردن.
بسیار خب، این هم در مورد دکتر سفرپور. چون خیلی حالا در پیامک ها من میبینم اون دوتا تلفنی که داشتیم، تلفن اول که گفتن که تعادلش به هم خورده، قرص اعصابم میخوره، ما چیکار کنیم که نخوره؟ کسی که به دلیل در واقع حالا فکر کنم منظورشون تعادل روحی روانی بود که گفتن قرص اعصاب میخوره، توضیح کامل نبود، باید حتما درمانا رو ادامه بدن دیگه. حالا هر درمانی برای فرد هست دیگه،
بستگی داره که در واقع مشکل بیمار چی هست. اگه مشکل روانپزشکی داره و متعاقب مصرف داروها دچار عدم تعادل شده، حتما باید پزشک معالج مراجعه بکنه. خب امکان داره یه سری از داروها مشکلات تعادل، سرگیجه اینا ایجاد بکنن، خب امکان داره نیاز به تغییر قرص ها باشه یا میزان قرص ها کاهش پیدا کنه، یا اینکه نه اصلا اون نوع قرص ها تغییر پیدا کنه. اگه منظورشون عدم تعادل باشه، این سرگیجه و عدم تعادل که مربوط به رشته ما هست، لازم هست که حتما بررسی های خاصی که لازم هست از جهت اقدامات تصویربرداری، یک معاینه نورولوژیک خیلی درست از جهت این که این مشکل عدم تعادل ناشی از چی هست صورت بگیره که تصمیم گیری درمانی درستی هم مطابق آن وجود بیاد.
خب فقط در مورد تلفن دومم، این اون یکی تلفن که نیمکره راست و چپ، من خودم در فضای مجازی اینو زیاد میبینم که اگر نمیدونم اولین تصویری که میبینین اینه، نیمکره چپتون فعاله، دومین تصویری که میبینین اونه، نمیدونم جغده چه، نیمکره راستتون فعاله. اینا اصلا پایه علمی دارن که کیا باهوشن کیا باهوشتر نیستن؟ اینا اصلا پایه علمی دارن دکتر؟
نیمکره ها مشخص نمیکنن که کیا باهوشترن یا کیا در واقع هوششون کمتر هست. به هر حال افرادی که راست دست هستن نیمکره غالبشون چپه.
بله.
و افرادی که چپ دست هستن باز نیمکره غالب در 60% موارد باز چپه، اما در 40% موارد میتونه نیمکره غالب راست باشه. نیمکره غالب معنیش اینه که تکلم، اگه اون نیمکره آسیب ببینه تکلم دچار اختلال میشه، که ما بهشون میگیم آفازی پیدا بله. کرده، یعنی اختلال تکلم پیدا کرده، اختلال در بیان کلمات پیدا کرده، اختلال در درک کلمات پیدا کرده. قاعدتا نیمکره ها، هر کدوم از نیمکره ها وظایف خاص خودشونو دارن و وقتی که یه فردی در واقع احساس میکنیم که حافظه تصویری بهتری داره یا حافظه زبانی بهتری داره، نشون میده که اون نیمکره یه نیمکره فعالتری هست.
بسیار خب، پس در واقع ربطی به باهوشی و غیر باهوشی ما نداره. خب راجع به کرونا داشتیم صحبت میکردیم آقای دکتر، راجع به سردرد پرسیدن، خستگی بعد از کرونا که ما هستیم ولی خسته ایم به خاطر کرونا، چی کار کنیم دکتر؟ خستگی، بعضی گفتن ما چند ماه خوب شدیم ولی هنوزم اون انرژی لازم رو نداریم، بعضی گفتن ما قبلا پیاده روی میکردیم الان اصلا نمیتونیم حرکت کنیم، خستگی بعد از کرونا رو بعد چی کار کنن؟
خب کسایی که بیماری کرونا رو تجربه کردن قاعدتا با اون بدن درد و ضعف و خستگی مفرطی که در دورانی که بیماری کرونا هست، البته در همه افراد امکان داره این حالت به وجود نیاد، امکان داره در 20-30% بیماران این خستگی مفرط یا این درد عضلانی خیلی شدید رو تجربه بکنن، معمولا در طی 2 هفته اون علائم کرونا از بین میره، اما امکان داره یه سری از عوارض کرونا باقی بمونه، مثل این توی یکی از شنونده هاتون که در تماس تلفنی گفت این تکسرفه های خشکی که باقی مونده، امکان داره 2-4 ماه این تکسرفه ها باقی بمونه، امکان داره این خستگی مفرطی که بیمار در دوران کرونا تجربه کرده با یه شدت کمتری در دوران بعد از کرونا هم این خستگی رو داشته باشه، یک احساس نیاز به این که سریع باید چیزی مصرف بکنه که بتونه انرژی رو به دست بیاره و بتونه فعالیت‌های روزمره‌اش رو انجام بده. به اینا معمولا توصیه میشه که اگه جای فعال هستن، جای شاغل هستن، فشار کاریشون رو کمتر بکنن، یعنی کارها رو با شدت کمتری شروع بکنن، فعالیت‌های فیزیکی که قبلا داشتن، فعالیت‌های ورزشی که داشتن با شدت کمتری شروع بکنن، تغذیه خوب و مناسبی داشته باشن، امکان داره در طول روز یا در طول 24 ساعت که ما 3 وعده صبحانه، نهار و شام تعریف کردیم، نیاز به این که وعده‌های زیادتری مصرف داشته باشن، یعنی وعده غذایی مصرف بکنن داشته باشن برای اینکه از اون ضعف و بیحالی پیشگیری بشه. خب ویتامین سی خیلی کمک کننده است، میوه‌هایی که ویتامین سی دارن میتونن خیلی کمک کننده باشن که بتونن این دوره رو پشت سر بگذارن. درست میگن توی این خستگی، این ضعف و بیحالی امکان داره واقعا چندین ماه طول بکشه تا از تن آدم خارج بشه.
بسیار خب دکتر سفرپور، شما به انعقاد پذیری اشاره کردین، سکته های مغزی ناشی از کرونا شاید خیلی جدی تر باشه از تمام عوارضی که ما راجبش با شما صحبت کردیم، آیا مطالعات اثبات کردن مثلا در چه افراد این سکته های مغزی بیشتر دیده میشه، یا اینکه چی کار باید کنن افراد؟
سکته های مغزی ریس فاکتورهای متعددی داره.
بله.
خب یکی از ریس فاکتورهایی که هست فشار خون هست، دیابت هست، سن بالا هست، حتی جنسیت میتونه ریس فاکتور برای سکته مغزی باشه. خود درگیری با بیماری کووید میتونه میزان بروز و شیوع سکته های مغزی رو افزایش بده. توی مطالعات مختلفی که انجام شده این میزان بروز و شیوع در حد 2-2.5% بوده. دیگه اثبات شده که کرونا میتونه انعقاد پذیری رو بیشتر بکنه و این انعقاد پذیری میتونه منجر به سکته های ایسکمیک بشه که ناشی از کاهش خونرسانی به یک منطقه خاصی از مغز هستن و لازم هست که داروهای ضد پلاکت مصرف بشه، حتی بعد اینکه بیمار دچار کرونا میشه امکان داره به توصیه پزشک اگر ریس فاکتور داشته باشه، یعنی اگه سنش بالا باشه، اگه ریس فاکتورهایی مثل فشار خون، دیابت داشته باشه، امکان داره نیاز باشه به 1-2 ماه حتی آنتی پلاکت هم مصرف بکنه برای اینکه از بروز سکته مغزی پیشگیری بکنه. دیده شده که بیمارانی که دچار نوع شدید کرونا میشن این وقایع مغزی مثل سکته های مغزی امکان بروزش بیشتر هست.
بسیار خب، این هم در مورد سکته مغزی ناشی از کرونا که آقای دکتر بهنام سفرپور متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی راجعش صحبت کردن. اما تلفن هم داریم 021-22-65-21-00.
من تقریبا یه هفته پیش حالت دوران سر و استفراغ شدید یک صبح تا شب تو بدنم انجام شد که شب دیگه به سرم و به قرص و این چیزا انجام میدم و حالم بهتر شد، ولی به من دارو دادن تا دو روز اون حالت دوران جوری بود که اصلا تا حالا ندیده بودم. به هر طرف سرمو میچرخوندم سرم گیج میرفت، سرگیجی دورانی بود، یه چیزی عجیبی بود. الان بعد یه هفته خوب شدم، ولی فکر میکنم داره اون بر میگرده اون دوران سر. خواستم ببینم این احتیاج به بررسی داره، حالا راه میرم کارام هم انجام میدم، احتیاج به بررسی داره یا یه چیزی بوده، حالا یا مسمومیت بوده، چی بوده، تموم شده رفته. آقای دکتر، خداوند لطف کرده ای عمر دوباره به شما داده که بیایید محبت ها و تجربیات خودتون رو به مردم ارائه بدید. به عنوان تجربه، اگر که موقعی که کسانی که حس بویاییشون ضعیف میشه یا از بین میره، مقداری پماد ویکس بمالن به کنارهای لبه بینی و بخور بدن و همینطور روی پوزای زبانشون حس چشایی از بین میره، با پشت مسواک یا خود مسواک با کمی نمک این پوزا رو فعالش کنن. ببینید اینا یه چیزای تجربیه، ولی حالا ما جسارت میکنیم در حضور آقای دکتر این تجربیات رو میگیم. همه که نباید مقاله بشه و تو مجلات خارجی درج بشه، اینا هیچ ضرر زیانی نداره، ولی اوکالیپتوس برگاشو میتونن بخور بدن. البته این کار هفته یه بار دو بار بشه، اونایی که میگرن دارن اصلا براشون خوب نیست، اینا هم فواید دارن هم عوارض جانبی. این یه تجربه است، اگر آقای دکتر مایل بودن راجع به این مسئله صحبت کنن. سپاسگزارم.
من می‌خواستم خواهش کنم راجع به سلامت، چون مطالب مفیدی رو میگه، یه نظری آهسته‌تر بگه که بشه یادداشت برداشت.
من به محضی که یه چیز سردی که بخورم خیلی خواب عمیق میرم، اصلا نمیتونم پاشم، نمیخورم، میدونم نمیسازه. بعد یه پرش تو پاهامه، به محض شب میخوام بخورم دوتا پاهام میپره، بعد یه بوی و ادویه جادم که بینیم میخوره یه لحظه سرگیجه میگیرم. مایه گوشم خیلی سال پیش از تکون خورده بود، درمان کردم، کانال نخایی هم تنگه، میخواستم ببینم این پرش پاهم و این خوابای خیلی عمیق میرم بر اثر مغزیه یا با پرش پام بر اثر کانال نخاییمه. خیلی ممنونم. خدا
تلفن‌های شما رو شنیدیم. با سپاس از تلفن‌های شما 021-22-65-21-03 شماره تلفن و 3102 هم سامانه پیامکی ما هست و دکتر بهنام سفرپور که متخصص مغز و اعصاب هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی هم که مهمان برنامه ما هستن. خب آقای دکتر سفرپور، تلفن اول خانمی که گفتن خیلی احساس دوران سرگیجه خیلی شدید داشتن که گفتن تا حالا اصلا مثل اینو تجربه نکردن و این اصلا یک روز تمام و حالت هوا ادامه داشته. هر این میتونه یه علامت کرونا باشه؟ خیلی ها گفتن حالا علائم مختلف بودن، گفتن ولی ما که سرفه و تب نداشتیم. شما به عنوان نورولوژیست متخصص مغز اعصاب تجربتون چیه؟
اگه یه فرصت کوتاهی من بگیم در مورد علائم نورولوژیک کرونا، من کامل یه صحبت کوتاهی بکنم. یه سری از علائم نورولوژیک کرونا علائم مرکزی هستن، یعنی درگیری سیستم عصبی مرکزی، و یه سری علائم درگیری سیستم عصبی محیطیه. ما در مورد درگیری سیستم عصبی محیطی تو این برنامه صحبت کردیم، از بیرفتن حس بویایی، چشایی، از اونایی است که سیستم عصبی محیطی درگیر میشه. خب اگه سیستم عصبی محیطی درگیر بشه، عوارض دیگه هم میتونه ایجاد بکنه، مثل درگیری اعصاب محیطی اندام ها که یک سندرومی هست به نام سندروم گیلنباره. این سندروم گیلنباره یه بیماری هست که ضعف پیشرونده داره، از اندام‌های تحتانی شروع میشه، اندام‌های فوقانی رو حتی میتونه درگیر بکنه و حتی عضلات تنفسی رو هم میتونه درگیر کنه و بیمار رو وابسته به دستگاه تهویه مکانیکی بکنه. ما بیماران مبتلا به کوویدی داشتیم که بعد از بیماری کووید دوچار این سندروم گیلنباره شدن. اما خدا رو شکر این سندروم گیلنباره خیلی خوب به درمان جواب میده و اکثر اینها با درمان بهبود پیدا میکنن و نوع درگیری که توی کووید بوده از نوعی بوده که معمولا به درمان پاسخ میده، چون بعد از این سندروم گیلنباره امکان داره خیلی به درمان خیلی خوب جواب نده. درگیری سیستم عصبی مرکزی در مورد استروکش صحبت کردیم، میتونه استروک ایسکمیک باشه، یعنی کاهش خون رسانی مغز باشه، میتونه خونریزی مغزی باشه،
سکته
مغزی بله. باشه، نوع خونریزی دهندهش، میتونه ترومبوز وریدهای مغزی باشه که با علائم افزایش فشار داخل مغز و سردرد و علائم نورولوژیک نخت نورولوژیک کانونی میتونه بیمار مراجعه بکنه، میتونه به صورت سردرد باشه که یکی از علائم شایعی هست که بیماران گزارش میدن، میتونه به صورت سرگیجه، همین مطلبی که شما ذکر کردین سرگیجه میتونه باشه، عدم تعادل میتونه باشه، اما اینا درصدش خیلی کمتره که بیمار با سرگیجه و عدم تعادل یا حس گیجی یا احساس منگی که ما میگیم دیزینس با اون هم بیمار مراجعه بکنه و یکی از علائم تازه شایعه نورولوژیک بیماری کرونا هست. که البته این شنوندهی شما که توی تماس تلفنی ذکر کرد بیشتر علائمشون به یک سرگیجی وضعیتی میخورد، یعنی میگفتن که با یه وضعیت خاصی که به سرشون میدن اون سرگیجهشون تشدید میشه و این به خاطر این هست که اون ذرات کلسیومی که توی گوش میانی هست و اونها توی اون لبیرنت حرکت میکنن باعث این حالت میشه. معمولا اینها با درمانهای علامتی و یه سری مانورها خیلی خوب میشن و خیلی خوب هم جواب میدن، اما امکان داره در طول سال یا در طول چند سال چندین بار تکرار بشن و اون حالت حس براش مونده، یعنی گفتن که یه کمی حس سرگیجه احساس میکنن که الان اون سرگیجه میخواد رخ بده. این نشون میده که روند بهبودی حاصل شده و در حال بهبودی هستن. اگه این حالت ها ادامه پیدا کرد که حتما باید به یک متخصص مغز و اعصاب یا یک همکار متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه بکنن برای معاینه کاملتر که بتونن بهشون کمک بکنن.
بسیار خوب. دکتر سفرپور، تلفنی داشتیم که خانمی در واقع تماس گرفتن و توصیه هایی کردن، گفتن حتما که نباید مقاله بشه، مثلا یه سبویایی گفتن از پماد حالا نام تجاری ویکس رو بردن استفاده کنیم، نمیدونم پشت مسواک رو روی پورس استفاده کنیم. در طی دوران کرونا ما خیلی از توصیه هایی رو دیدیم در فضای مجازی داره دست به دست میشه، از چیزی که کسانی که به صورت علمی و دانشگاهی طب سنتی رو دارن کار میکنن کاملا رد کردن، حتی همون توصیه زنجبیل رو هم در همین برنامه پاسخگو ما داشتیم، اساتیدی رو که اومدن و گفتن اصلا این قابل توصیه نیست برای همه. شما خودتون راجع به کسانی که این توصیه رو میکنن مثلا در مورد عوارض عصبی کرونا اصلا تجربه‌ای که داشتین یا گمراه کردن مردم، اینا اصلا چه ضربه‌ای زده تا حالا به درمان کرونا؟
ببینید بحث مقاله یه بحث خیلی مهمه. خب به هر حال علم باید یه جوری ایجاد بشه و من و کسایی که از من یاد میگیرن، دانشجوهای من بله. یا همکاران دیگه یه جوری باید آموزش بگیرن برای اینکه مراقبت بهتری، درمان بهتری برای بیماران ایجاد بشه. قاعدتا همه نظریه‌هایی که گفته میشه خب روی همینا فکر میشه که آیا اینی که مطرح شده آیا مطلب درستی هست، آیا یک پایه علمی داره یا نه. اصلا نظریه همینجوری شروع میشه، بعد پایه یک مقاله میشه و این مقاله استناد میشه بهش و بعد که این مقالات متعدد همون مطلب رو تایید میکنن یک چیزی که میشه فکت یا یک چیزی که میشه دیگه حقیقت داره و واقعیته و این دیگه عملا یه چیزی هست که هممون باید بهش توجه بکنیم. خب من خیلی تجربه توی طب سنتی ندارم
بله.
اما خوشبختانه دپارتمان طب سنتی تو اکثر دانشگاه‌های علوم پزشکی فعال هست و میتونن پاسخگوی این شنوندتون باشن
بله.
که این مطالبی که ذکر میشه آیا پایه علمی داره یا نه. تجربیاتی که من داشتم متاسفانه تجربیات خوبی از بیمارانم نبوده. بیماری مبتلا به بیماری MS مالتیپل اسکلروزیس بوده و پناه برده به همین طب سنتی و بهش گفتن که ما با این داروها میتونیم شفات بدیم، خوبت بکنیم. همه داروهایی که لازم بوده این بیمار مصرف بکنه قطع کرده. و یک خانم جوان که توانایی راه رفتن داشته و با دارو کاملا کنترل بوده، امارای مغزیش فعالیتی نداشته، خود بیماری فعالیتی نداشته، به خاطر قطع داروهای MS و استفاده از همین تب‌های مکمل نادرست.
بله.
تب‌های مکمل سنتی درست هم داریم که همونجور که توضیح دادم جایگاه خاص خودشون.
بله.
دارن و مورد تایید هستن و این کارها رو کرده و ویلچر باند شده، یعنی با ویلچر الان در واقع میاد داخل کلینیک و ما در واقع دیگه درمانی براش وجود نداره، چون بیماریش عملا پیشرفت کرده و خیلی هم به بیمار نمیشه کمکی کرد و بیمار رو میتونستیم لایف استایل و اون شرایط زندگی و بهبودیش ما طولانی تر بکنیم و زمانی که بتونه تحرک داشته باشه بیشتر بکنه. خب تجربیات ما داشتیم تو، من چون کارم توی اپیلپسی هست،
سر. بله.
توی سر هست، این رو هم من تجربه کردم که داروهای ضد تشنج رو قطع کرده و گفته خب از این ماده من استفاده بکنم، از این گیاه استفاده بکنم تا تشنج های من چی بشه، کنترل بشه و متعاقباً دچار سر پایدار شده و بیمار توی اورژانس بستری شده و بعد تهویه مکانیکی و مشکلات خاص خودش. به هر حال لازم هست که حتما این امور رو و این اطلاعاتی که در صفحات مجازی هست و بعضی ها پیشنهاد میکنند با پزشک معالج اینها چک بشه، برای اینکه درمان خیلی خیلی امر مهمی هست و اگه ما درمان یه بیماری خاص رو قطع بکنیم امکان داره عوارض و عواقب برگشت ناپذیری داشته باشه.
بسیار خب، این هم در مورد این موضوع که به هر صورت هم در دوران کرونا و هم در سایر موارد بسیار تبلیغات وسیع نادرستی در فضاهای مجازی انجام میگیره و دکتر سفرپور هم تجربیات خودشون رو از بیماران خودشون عنوان کردن. آقای دکتر بهنام سفرپور، از شما بسیار سپاسگزارم، با شما در رابطه با عوارض عصبی کرونا صحبت کردیم. سپاسگزار دکتر از شرکت شما.
مرسی.
خدا نگهدار و روز همگی خوش.
فلفلی ایلیکا.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت میکنن، دوره هم جمع میشید خوش میگذره، باید پذیرای خوب ازشون بکنی، اون موقع زمان مقدمه، سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونیم راحتی همیشه مقدمه، مقدم همیشه مقدمه، سفرهای مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بندار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
به لطافت و تنوع میوه‌ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه‌ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه دلنشین. با بابک زیبا زندگی کنیم.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانت زید است باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
ذرت بذار، پاستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
دوستان عزیز، با برنامه فصل دوم همراه ما باشید.
فصل دوم.